ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان، از گوش جهان به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی ما پنجشنبه 14 مهر ماه سال 1401 خورشیدی است و برابر است با 6 ماه اکتبر سال 2022 میلادی. عزیزان، الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد صد البته، اما اجازه بدید که به سراغ آن چیزی بریم که هیچ وقت هیچ چیز بر آن پیشین نگرفته، به ویژه در این ایامی که ایران در تب و تاب است. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، مکانی در پاریس به نام مهسا امینی نامگذاری خواهد شد. شهرداری پاریس روز پنجشنبه به یادبود مهسا امینی مراسمی در میدان تاریخی شهرداری پاریس برگزار کرد. خانم آن هیلداگو شهردار پاریس در این مراسم موهای خود را به نشانه همبستگی با زنان ایران و اعتراضات مردم ایران قیچی کرد. شهردار پاریس همچنین در توییتی نوشت: مکانی در پاریس به نام مهسا امینی نامگذاری خواهد شد و پیشنهاد خواهد کرد که به مهسا شهروندی افتخاری فرانسه اعطا شود. این مراسم با عنوان همبستگی با ایرانیان و مبارزه آنها برای آزادی در میان پرچم‌های شیر خورشید نشان ایران با شرکت خانم هیلداگو و با حضور جمعی کثیر و نمایندگان انجمن‌های بین‌المللی برگزار شد. در خبر دیگر، دولت آمریکا روز پنجشنبه مقامات ارشد امنیتی، نیروی انتظامی و وزیران ارتباطات و کشور جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات مردم ایران تحریم کرد. بر پایه بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، وحید مجید رئیس پلیس فتا، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران، حسین نجات جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه سارالله، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران، حسین ساجدی نیا معاون عملیات نیروی انتظامی همراه با عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی و احمد وحیدی وزیر کشور به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. شمار بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامکی از سوی نهادهای امنیتی و از جمله سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌دهند. در این پیامک از این کاربران خواسته شده تا خبرها و گزارش‌های خود در مورد اعتراضات جاری در ایران را از طریق پیامک یا آدرس اینترنتی به ستاد خبری سازمان اطلاعات نیروی انتظامی ارسال کنند. کاربران مختلف ضمن اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی تصاویری را نیز از پاسخ خود به این ستاد از طریق پیامک منتشر کردند که در آن خبرهای مانند اختلاس‌های مقام‌های حکومتی و جان باختن مخالفان حکومتی به این ستاد گوش زد شده و کاربران خواستار پیگیری این موارد شدند. و در خبر دیگر، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه به قطعنامه رأی دادند که کشته شدن مهسا امینی را با شدیدترین لحن محکوم کرد و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و مؤثر در این باره شد. این قطعنامه از حق تظاهرات مسلمت جویانه پشتیبانی کرده و از مقامات ایرانی خواسته است معترضان بازداشت شده را آزاد کنند. این قطعنامه همچنین خواستار تحریم مقامات ایرانی فعال در سرکوب معترضان شده است. نمایندگان پارلمان اروپا از طریق بالا بردن دست متن قطعنامه را تصویب کردند و به همین جهت تعداد دقیق آرای موافق و مخالف مشخص نیست. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخند لانه
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی، خیابونا مردمون از سرم و مرد خود در جانه.
پیروزی، با پیروزی.
امروز پنجشنبه آمریکا مقامات امنیتی و وزرای ارتباطات و کشور جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی تحریم کرد. دومین سری از تحریم‌های این کشور تنها در 15 روز گذشته. سه هفته از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. این اعتراضات چه مسیری را دنبال می‌کنند؟ با ما بمانید و در این باره و بیش از اینها بشنوید. چهره‌های سرشناس و به ویژه هنرمندان بعد از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به نوعی با آن ابراز همدردی کردند و از معترضان به این قتل نیز حمایت کردند و همزمان برخی مسئولان حکومتی هم زبان به تهدید این گروه گشوده و میگویند که این افراد در زمین دشمن بازی میکنند. و اما روز پنجشنبه هم کیهان بار دیگر در این مسئله وارد شد. اجازه بدید که با همکارم کیانوش فرید همراه بشیم. کیانوش، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی و قبل از هر چیز به مقاله کیهان بپردازیم.
سلام به تو الهه و درود به همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی و ما در اخبار داریم مدام میشنویم، بعد از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات که به دنبال اون راه افتاد در تمام کشور، بسیاری از چهره های سرشناس، هنرمندا، فوتبالیست، معلم، دانش آموز، دانشجو، مادران دادخواه، الهی حتی زندانیان سیاسی با همه محدودیتی که در زندان دارن سعی کردن که صدای خودشون رو به بیرون برسونن، در همراهی با مردم باشن و واکنش نشون بدن به اتفاقاتی که داره در جامعه میفته. روزنامه کیهان امروز تهدید کرده، همونطور که تو اشاره کردی، هنرمندانی رو و همه کسانی رو و به ویژه هنرمندانی که به گفته اینها در این اعتراضات با کنار مردم قرار گرفتن و اعلام همدردی کردن. آنچه که نوشته اینه که در این آشوب هر آن کس که بوده باید پاسخگو باشه در دادگاه و حتی در این یادداشت نام میبره از کسی، میگه حتی اگر کسی یک پاراگراف یا به قول اینها استوری ناقابل نوشته باشه در حد خانم ایزدیار یا خستگی داده باشه در آشوب‌ها مثل علی کریمی یا آتشبیار معرکه شده باشه مثل مهران مدیری، همه اینها باید بیان پاسخگو باشن. روزنامه کیهان تنها روزنامه نیست که این واکنش رو نشون میده، مدتیست، یعنی با شروع واکنش ها به ویژه هنرمندان، فضای دوگانه‌ای که ایجاد شده، من باید بهش اشاره بکنم، افرادی که وابسته به حکومتن مدام سعی به تهدید و سرکوب داشتن و مدام از این اعتراضات به عنوان اختشاشات نام بردن، معترضان رو اختشاشگر خواندن، به ویژه به هنرمندان گفتن که همونطور که تو گفتید دارین تو زمین دشمن بازی میکنین. نقطه کلامشون اینه، میگن این حواس عجولانه تصمیم گرفتن، جامعه رو تحریک کردن و باید خط خودشون رو از این اختشاشگران جدا کنن. حتی تا اونجا ادامه پیدا کرد که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اومد رسما از کلمه غربال استفاده کرد، گفت ما اینا همه رو به نوعی رفتار مجرمانه میدونیم اما اینها رو غربال میکنیم. بر اساس آنچه که ما تحقیق میکنیم، این جفت‌سازی هایی که اتفاق افتاده، ما میدونیم کی در کجا داره چیکار میکنه. بیان این افراد خطاب به همین هنرمندان میتونن بیان اظهار ندامت بکنن، اظهار پشیمانی بکنن و به هر حال ما تضمین میکنیم که رفعت اسلامی هم شامل حالشون میشه. این تمام فضای تهدیدهایی که داره اتفاق میفته، اما من باید بگم با همه اینها بگیر و ببندها ادامه داره. هنرمندها نه تنها پا پس نکشیدن که بسیاریشون حتی واکنشهاشون بیشتر و بیشتر از روزهای پیش داره میشه. همین امروز مهتاب کرامتی، بازیگر سینما، اون سفیر در یونیسف هست و جای مشخصی داره، اون میگه من اگر تا امروز سکوت کردم علتش این نبوده که نخواستم حرف بزنم، اون میگه من داشتم همه این حسابکاری‌ها رو میکردم و الان هم با این انتشارش داره میگه من هر گونه خشونت علیه مردم و به خصوص زنان و کودکان رو محکوم میکنم. اشاره میکنه که در این جریان گزارش های دلخراش مربوط به کشتن و زخمی شدن و بازداشت ها به کودکان و نوجوانان اشاره میکنه که زیر 18 سالن و نقض قوانین بین المللی است و میگه من اینها رو با یونیسف مطرح کردم و دارم پیگیری میکنم بر اساس آنچه که حالا به طور رسمی، ما غیر رسمی که هیچ وقت نمیدونیم، برای اون چیزهای رسمی که تا الان بیرون اومده حداقل 9 نفر در این اعتراضات 3 هفته اخیر که کشته شدن، جان خودشون رو از دست دادن، زیر سن قانونی 18 سال بودن. و مهتاب کرامتی البته تنها کسی نیست، باز من میتونم نمونه هایی رو با تا اونجایی که تو
از فوتبالیست ها چطور؟ خبری از اونها هست بیش از این؟
فوتبالیست ها واقعیتش اینه که یک دستری از کسانی بودن که همیشه پاشون وسط بوده، به ویژه علی کریمی که هر روز در کنار مردم بوده، احساس همدردی کرده و تا جایی پیش رفته که حتی برای اون حکم قضایی بستن و گفتن که پیگرد قانونی داره، میتونید خونش رو تفتیش کنید. ولی با همه اینا علی کریمی تمام مدت هر روز و هر روز در صفحه شخصی خودش همچنان نوشته که کنار مردمه و هر اتفاقی هم که براش بیفته تای حرفش اینه که فدای سر مردمم و دست از عدالت خواهی بر نمیدارم. کسان دیگه هم هستن از فوتبالیستا که غیر از اون خیلی افراد زیادی هستن که این روزها واکنش نشون دادن. اما من کس دیگه‌ای که باید بهش حتما اشاره بکنم، همایون غنی‌زاده از کارگردان هست، برگردم به سینمای ایران، در سیستان و بلوچستان او نوشته بعد از این همه کشته‌ای که داده شده میگه چه کردید که سازمان انتقال خون ایران الان نتونسته پاسخگو باشه، چقدر خون اونجا میخواین. و یک چیز دیگه‌ای که اتفاق افتاده امروز من باید بهش اشاره بکنم اینه که بیانیه‌ای منتشر شد به عنوان 14 همایش سراسری هنرمندان با تاکید بر حفظ امنیت ملی و ایجاد همگرایی و انسجام و وحدت ملی. این همنشینی با حضور تعدادی از هنرمندا بود که بسیار با واکنش‌های شدید از سوی بسیاری از هنرمندان دیگه در واقع میتونم بگم روبرو شد، هرچند که هنرمندان خیلی مشهوری در این همنشینی نبودن. با این حال آنچه که من دیدم این بود که بسیاری از هنرمندان نوشته بودن فقط ما باید بدونیم چه کسی رو اسم خودش رو هنرمند میذاره و تونسته در چنین شرایطی در کنار وزیر ارشاد قرار بگیره. این ماجرا اینقدر ادامه پیدا کرد که ساعتی پیش حتی 2 از این کسانی مثل جمشید جهانزاده و فرزانه نشادخوا ویدیویی از خودشون منتشر کردن و در واقع به نوعی دارن میگن ما مهمان وزیر ارشاد نبودیم، ما در یک سفری در مشهد بودیم، به طور اتفاقی اونجا قرار گرفتیم، اونجا هم خواستیم از زندانیان و آزادی زندانیان هنرمند رو از وزیر ارشاد خواستیم. یعنی به نوعی داشتن اعلام براءت میکردن که ما با مردمیم، ما صدای مردمیم، ما پا به پای خانم نشاط خان میگه من پا به پای مهسا که کشته شده گریه کردم، برای تک تک اینا گریه کردم، من خود مردمم، من صدای مردمم. و به نوعی رد میکنه از اینکه دعوت وزیر ارشاد رو پذیرفته. غیر از کس دیگه‌ای که میتونم اشاره بکنم که امروز واکنش نشون داده توی صفحش، هنگامه قاضیان هست، بازیگری که اون نوشته بر سر دختران ما چه داره میاد، به هر حال مسئله نیکا غزاله، کسانی که این روزا پرونده هاشون هست، او بهش اشاره کرده و میگه آیا اینها هم مثل مهسا تومور مغزی عمل کرده بودن؟ صدای شیون مادران اونها صدای منه، این میزان جنایت و توحش رو من در خوابم هم نمیتونستم باور کنم. و
کیانوش سپاسگزارم، منتظر هستیم که تماسمون برقرار بشه با دیگر کارشناسان. از تو تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که در بخشهای بعدی هم همچنان با چنین خبرهای بسیار مهمی با ما همراه باشی. سپاسگزارم. با کیانوش فرید همراه بودیم. ما بشنوید که آمریکا امروز پنج شنبه شماری از مقامات ارشد امنیتی، نیروی انتظامی و وزرای ارتباطات و همچنین کشور جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضات ایران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، وحید مجید رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران، حسین نجات جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه سارالله، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران، حسین ساجدینیا معاون عملیات نیروی انتظامی همراه با عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری و احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. چرا که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 31 شهریور، یعنی چیزی نزدیک به حدود 15 روز پیش، نیز پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد و چند مقام ایرانی از جمله احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران و محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی انتظامی جمهوری اسلامی را در رابطه باز هم با قتل مهسا امینی و سرکوب خونین اعتراضات مردمی تحریم کرده بود. فراموش نکنیم که کانادا هم 9 نهاد و 25 فرد را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب اعتراضات تحریم کرده است. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای تقی‌زاده، دیدگاه شما را و واکنش شما را به این تحریم‌های جدید بشنویم.
انتظاری است که مردم ایران داشتن، به خصوص کسانی که در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها، در مدارس علیه جمهوری اسلامی تظاهرات دارند و بخشی از خیزش سراسری مردم ایران به شمار میرن. شاید تاکنون واکنش آمریکا در حمایت از خیزش سراسری مردم مورد انتظار نبود یا بعضی از انتظارات رو بر نمی آورد. فکر میکردن که آقای بایدن بایستی شاید با صلابت بیشتری کنار مردم بیسته و این رو از زبان وزیر خارجه شنیده بودن، از زبان آقای مالی شنیده بودن، ولی انتظار مداخله رئیس جمهور آمریکا هم می‌رفت. چند روز پیش اون مداخله رو صورت داد، حکومت رو تهدید کرد که باید به فشارها و اعمال خشونت علیه مردم خاتمه بده و حالا می‌بینیم در این لحظه، در این برهه حساس، این تحریم‌ها در میاد و همزمان با تحریم‌هایی که شورای اتحادیه اروپا بیانیه‌ای که علیه جمهوری اسلامی و اعمال خشونت علیه مردم بی‌سلاح صادر کرده، این راه رو هموار میکنه برای کشورهای دیگری که تحریم‌های تندتری را علیه جمهوری اسلامی بذارن. نخست وزیر کانادا به شدت زیر فشار از طرف مخالفینش، هم رای دهندگان و هم حزب مخالف که سپاه پاسداران رو در ردیف گروه‌های تروریستی قرار بده، که اطلاعات سپاه یکی از عوامل کشتار مردم در خیابان هاست. به نظر من اعلام تحریم های تازه میتونه به نوعی مناسبات جمهوری اسلامی رو و حتی توافق اتمی رو چند گام به عقب ببره و تلاش هایی که برای احیای این صورت میگیره و جمهوری اسلامی امیدوار بود در نتیجه ادامه اون بتونه راهی برای درآمدهای مالی بیشتر برای خودش فراهم بکنه رو بسته میبینه. به نظر من با وجود اینکه شاید این تحریم ها در عمل خیلی موافق طبع دی نباشه، ولی از نظر سیاسی بسیار با اهمیت.
بله، بسیار با اهمیت شما میگید، اما در سوالی که به ذهن بسیاری متبادر میشه اینه که این تحریم ها چه خاصیتی دارن؟ چرا که بسیاری از این شخصیت ها و چهره های سرشناس در جمهوری اسلامی که تحریم شدن، به طور قطع پاشون از خاک ایران اونورتر نخواهند گذاشت و اینکه پول هاشون احیانا یا اجازه خروجشون یا ورودشون به جایی آسیب میبینه، نگران اون نیستن. بعضی ها میپرسن که چرا بیش از این انجام نمیشه و چرا فقط این اشخاص و چه خاصیتی داره؟
هم با شما، شاید در عمل این تحریم ها لطمه به وزیر مخابرات یا آقای وحیدی که قبلا به دفعات مورد تحریم قرار گرفته به زندگیشون تأثیر نگذاره، دارایی مالشون تغییری پیدا نکنه و این تحریم ها رو فقط مطالب روی کاغذ ببینن. ولی در همین حد اعمال تحریم ها یا اعلام تحریم ها آمریکا احتیاط میکرد، اروپایی ها تا به حال احتیاط میکردن که این باعث نارضایتی جمهوری اسلامی نشه، لطمه به تلاش برای احیای برجام نزنه و از اینجور محاسبات. اعلام تحریم های تازه بود سیاسیش در این زمینه اهمیت داره و این اهمیت رو جمهوری اسلامی درک میکنه. اگر به واکنش آقای عبداللهیان دو روز پیش توجه بکنیم که اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی رو تهدید به تلافی جویی میکرد برای اینکه اونها با اعتراضات مردم همسو شده بودن، میفهمیم که جمهوری اسلامی واقعا احساس فشار میکنه در اینکه همزمانی و همزبانی مردم ایران رو حالا به عنوان همزمانی برای محکوم کردن و همزبانی کشورهای اروپا و آمریکا میبینه.
آخه یه تقی‌زاده، اجازه بدید که اینجا ازتون ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم. اینجا باید ازتون بپرسم که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که کشورهای اروپایی باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی باشند در صورتی که تحریم‌های تازه علیه تهران و ایران وضع کنند. سوال از شما اینه که این اقدامات مؤثر و متقابل چی میتونن باشن؟
این واقعا باید آقای عبداللهیان بهش توضیح بده، برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی چه بضاعتی در اختیار داره؟ آیا میتونه اتحادیه اروپا را از فروش گازی که نداره محروم بکنه، از فروش نفتی که قادر صادر کردنش نیست محروم بکنه، یا اینکه تجارت خارجیش رو با اتحادیه اروپا محدود بکنه که تقریبا در مورد بسیار از کشورها به صفر رسیده و متوجه شرق شده، متوجه چین شده. تهدید آقای عبداللهیان تهدید توخالی است و او فکر میکنه در این برهه زمانی بسیار بحرانی برای حکومت، او شاید با این تهدیدهای توخالی بتونه به نوعی وچه جمهوری اسلامی رو یا اون چیزی که به عنوان سلابت حکومت ازش یاد میکنن احیا بکنه. خیر، اظهارات آقای عبداللهیان رو باید به عنوان تهدید توخالی تلقی کرد و این وضعیت کنونی رو انتظار داشت با اعلام تحریم‌های تازه تشویق بیشتری برای مردم معترض باشه و اون چیزی که حکومت ازش میترسه واقعا ادامه اعتراضات تضمین بکنه. مردم در خیابان و مدرسه نیازمند کمک خارجی هستند و این نوع اقدامات تقویت حمایت دنیای خارج از اعتراضات سراسری در داخل کشور خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم و از اون میشنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ که گاهی میگی شرمنده خانواده هستم، الان باید شرمنده باشی اگر کنار فرزندت نیستی. نسل گذشته که فرصتهای طلایی را از دست داد و در اوج شکوفایی این سرزمین رو به نابودی کشید، الان این بچه ها نمیخوان به سرنوشت ما دوچار بشن. اینها میخوان سرزمین آیندهشون یک جای امن باشه، یک جای قابل زندگی باشه. اینها هنوز خیلی فرصت زندگی دارن، باید کمکشون کنین، باید کمکشون کنین.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا اینکه یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام خاص کردن و این و برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو انداخت. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنید.
شرمندگان خوب ما، وقتی دنیا ساکت نمونده شما هم خاموش نمونید. 0042-02-21-12-21-12-13 برای شماست. تریبون آزاد رادیو فردا، رادیویی که صداش صدای شما هم هست. و اما بشنوید که با گذشت نزدیک به 3 هفته از اعتراض‌های سراسری در ایران و بازداشت صدها معترض، همچنان این پرسش وجود داره که مسیر و جهت این اعتراض‌های سراسری به کدام سوست؟ درباره این سوال وحید پوراستاد از رادیو فردا، دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو جویا شده.
بگذارید یک مثالی بزنم درباره مسیر و جهتی که اعتراضات داره طی میکنه. شما وقتی به سمت یک مقصدی حرکت میکنید، اگر از یک جایی راه رو اشتباه برید و دیگه امکان این که از میانبر بتونید جبران کنید این مسیری رو که اشتباه رفتید رو ندارید، چاره ای نمیبینید جز این که برگردید از همون نقطه ای که راه رو اشتباه رفتید، از همون نقطه شروع بکنید به سمت مقصد حرکت کردن، وگرنه از راه میمونید، مقصد رو از دست میدید و هیچ وقت نمیرسید. کاری که اعتراضات این روزها عموماً و نسل جدید معترض خصوصاً داره انجام میده اینه که از همون نقطه ای که پدرانشون و پدرانمون مسیر رو اشتباه رفتن داره برمیگرده و از همون نقطه میخواد شروع کنه و بر همون نقطه اصرار کنه و در همون نقطه مقاومت بکنه تا بتونه برسه به مقصدش. انقلاب 4 دهه پیش دقیقاً در این شعار سگانه این روزها به انحراف رفت: زن، زندگی، آزادی. زن رو، نگاه زنانه رو و جهان زنانه رو در بند کرد، زندگی رو قربانی ایدئولوژی کرد و آزادی رو از مردم گرفت. پایداری بر این ستا البته هزینه میبره. در این دهه ها خیلی ها زحمت کشیدند تغییر ایجاد کنند در شرایط با هزینه های کمتر، اما موفق نشدن تا رسیدیم به امروز.
آقای اکبرین، شما دورنمای این اعتراضات سراسری رو چگونه میبینید؟ چه نتیجه و تأثیراتی رو تا به امروز این اعتراضات سراسری و گسترده در ایران داشته؟
معمولا وقتی صحبت از دورنما یا چشم‌انداز میشه در کنارش میپرسن که به نظرتون این چقدر طول میکشه، یا کی به نتیجه میرسه، یا کی تمام میشه. این مدل سوالها در خصوص جریانهایی قابل طرح کردنه که نمادهای مشخص و محدود یا چهرههای مشخص و معین داشته باشن. مثلا در سال 88 نظام فکر کرد که اگر رهبر اون جنبش رو به حصر ببره، چهرههاش رو به حبس ببره تا 6 سال 7 سال زندان و سرکوب بکنه، یه مدت هم از موضوع انتخابات بگذره، دیگه خب تموم میشه و فروکش میکنه. اما همون روزها مهندس موسوی گفته بود مسئله اصلا انتخابات نیست. نظام البته این رو باور نکرد و به مسیر خودش ادامه داد. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به جایی که الان نظام میخواد چه کسی رو بازداشت بکنه و ببره مثلا در حصر یا حبس تا این ماجرا تمام بشه. این که میبینید بازداشت ها فلهی شده، شلیک ها سرگردانه، به خاطر اینی که نظام نمیدونه الان به کی باید شلیک بکنه، کیو بازداشت کنه، داستان جمع میشه. و از همه مهمتر مسئله زن که با حجاب اجباری گره خورد در این ماجرا تمام شدنی نیست. هر روزی که زنی روسری رو از سرش بر میداره اون روز امتداد این جنبشه، اون لحظه امتداد این اعتراضاته. برای همینه که با اطمینان میشه گفت این اعتراضات تمام نمیشه تا به مقصد خودش برسه.
آقای اکبرین، برخی از شهروندان خاموش یا ساکت در ایران و حتی خارج از کشور چه مسئولیتی نسبت به خشونت، نسبت به این اعتراف گیری ها و کلن شیوه حکمرانی مقام ها برای جامعه دارند؟ به ویژه اینکه این شیوه حکمرانی بخش زیادی از زندگی اقشار مختلف مردم رو تحت تأثیر و همچنین سختی خودش قرار داده.
اتفاقا در پاسخ به همین سوال هم باز من میخوام تأکید بکنم که انجام مسئولیت در قبال وضع موجود ولو به اندازه یک قدم کوچک معناش اینه که این جنبش ادامه داره. امتداد جنبش رو با تعداد آدمهایی در خیابون نمیسنجن، با تعداد شعارها نمیسنجن، با تک تک قدمهای کوچکی که چه در داخل کشور چه در خارج کشور برداشته میشه میسنجن. به گمانم هر کسی سهمی داره. البته این روزهایی است که موجی از احساس مسئولیت رو آدم در داخل و خارج کشور هر کس به طریقی به شکلی میبینه. گزارش‌ها در داخل کشور میگه پیوندهای عمومی مردم و کمک به هم دیگه در این روزها خیلی بیشتر شده. توجه مردم به هم دیگه برای در امان نگه داشتن هم دیگه از توحش این حکومت بیشتر شده. دانشگاه ها دوباره همدیگر رو پیدا کرده، مدرسه ها هویت تازه گرفته، رسانه های خارج از کشور دارند به وظیفه خودشون در رساندن صدای مردم عمل میکنن. من گاهی میخونم مثلا اشتباهاتی رو راجع به رسانه ها میگن، بله کار 24 ساعته متراکم به هم پیوسته خطا هم داره. مهم اینه که عموم مردم این مبارزه و مقاومت رو در وسط زندگیشون تعریف کردن. زندگی رو نباید تعطیل کرد. هرچه این مقاومت با زندگی ما آمیخته تر باشه پایدارتره. و به قول کیوان صمیمی عزیز که الان در زندانه، هر کس از هر جایی که هست یک قدم برداره. این اتفاقیست که به گمانم داره این روزها میفته.
از محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در پاریس میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از اینکه با مجله شبانگاهی ما همراه شدید. اعترافات اجباری این روزها با شتاب بیشتری در جمهوری اسلامی و صدا و سیماش دنبال میشه و این پرسش رو در اذهان برانگیخته که از دیدگاه سیاسی، ایدئولوژیک و روانشناختی این تهدید و این اجبار و این زور به اعتراف به چه معناست؟ با ستاره کاووسی، دکترای روانشناسی در آمریکا، و رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در یک میزه گرد همراه شدیم تا به این مسائل بپردازیم. به هر دوی این دوستان خوش آمد میگوییم. آقای پرهام، با شما آغاز میکنیم. این پدیده اعتراف گیری از مخالفان سیاسی از کی و کجا شروع شده؟
با درود در شما و میهمان گرانقدر دیگر این برنامه، تا اونجایی که من میدونم یه سنتی است که برمیگرده به تاریخ روسیه، تاریخ دقل قرن بیستم در روسیه، که بازتابش رو میتونیم شاید به گویاترین شکلی در ادبیاتی که به ادبیات ویران شهری یا ادبیات دیستوپیک معروف شده یا در سینما ببینیم. مثلا در چند رمان خیلی شناخته شده، ظلمت در نیمروز آرتور کاسلر و شخصیت اول کتاب روباچف، یا 1984 جورج اورول و شخصیت دیگر اون وینسون اسمیت که تو وزارت حقیقت کار میکنه، یا دنیای قشنگ نو از آلدوس هوکسلی که اون هم همین تم رو که میخوام بهش اشاره بکنم درش میبینیم، یا در فیلم گاوراس 1970 اعتراف که بر مبنای رمان آرتور لامدون بود با همین عنوان. تم اصلی اینها که باز برمیگرده به همون چیزی که به تاریخ روسیه اشاره کردم، اینه که تمرکز و توجه اصلی دستگاه‌های امنیتی در نظام‌های اینچنینی، نظام‌های توتالیتر، نه روی توده که روی الیته. این به معنای بی احترامی یا بی مهری نسبت به مردم یا نسبت به توده و عوام نیست. این یه دلیل میخوام بگم تئوریک و فنی داره و اون اینه که در تاریخ مدرن در هر تغییر اجتماعی و سیاسی شما دو عامل پایه دارید. یکی عامل خواستنه یا نخواستن که اون عامل در توده است، در مردمه. مردم یا یه چیزی رو میخوان یا یه چیزی رو نمیخوان. و وقتی که یه چیزی رو نمیخوان، به وجود آوردن تغییر، یعنی اون عامل دوم، در دست الیته، اون عامل توانستن، اون الیته که میتونه اون وضع موجودی رو که مردم نمیخواهند تغییر بده و وضع جدیدی رو به وجود بیاره. برای همین مثلا از زاویه دیگه نگاه بکنید، فروپاشی نظام‌های سیاسی در همین تاریخ مدرن، فروپاشی نظام شاهنشاهی، فروپاشی نظام اتحاد شوروی، اینها از الیت شروع میشه، از قشرهایی از جامعه شروع میشه که جزء الیت جامعه محسوب میشن. این رو گفتم برای اینکه بگم زاویه تحلیلی من در رابطه با پرسش شما این است که این گونه اعتراف‌های اجباری هدف اصلیش نه فقط ارعاب توده مردم، که هدف اصلیش به نظر من هدف زیرپوستی و ناملموسش ارعاب الیت جامعه است. اونهایی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش بعضی وقتا خواص هم میگن که اینا الیت در الیت هست. یعنی اینکه شما سینماگر ایرانی، شما نویسنده و مترجم ایرانی، شما فوتبالیست ایرانی، شما ترانه‌سرای ایرانی، اگر بخواهید دست دست با خطا بکنید، یا اتوبوستون رو میفرستیم ته دره یا میفرستیمتون اوین.
ممنونم از شما آقای پرهام. خانم کاووسی، به سراغ شما بیاییم. این نمایش ساختگی که تحت عنوان اعترافات تلویزیونی پخش میشه، از دید شما نشانگر چگونه انتظار یا توقعی از سوی حکومت جمهوری اسلامیه؟ شما فکر میکنید دنبال چی هستن؟
سلام خدمت شما و خدمت آقای پرهام. به طور کلی وقتی که تهدیدهای اجتماعی انجام میشه، دو تا حالت داره. یا این تهدید اجتماعی میتونه به صورت کلامی باشه، یا توی دنیای امروزی سوشال مدیا نقش بسیار مهمی در پخش و گسترش و حتی در تغییر تاثیر این تهدیدهای اجتماعی داره. وقتی که تهدید اجتماعی انجام میشه، از نظر روانی میتونه دو تا اثر رو انتظار داشته باشه. یکی ایجاد ترس هستش، و در هر دو حالت باید اینو ذکر کنم که روی تصمیم گیری جامعه تاثیر میذاره. ولی یک راهی که معمولا هدف جامعه دیکتاتوری هستش و استبدادگر، ایجاد ترس و در نتیجه تغییر نوع تصمیم گیری و یا تغییر به شورش هستش. و نوع دیگه‌ای که میتونه این تاثیر بذاره تاثیر ناسازگار هست، که توی تاثیر ناسازگار قاعدتاً آدما برخلاف انتظاری که تصمیم گیرنده ها و سردمداران یک حکومت برنامه ریزی براش میکنن تصمیم میگیرن. در واقع با دورنمایی که اونها توی ذهنشون میاد و ته دالون رو میبینن، میدونن که بدترین اتفاق چه چیزی میتونه باشه و یک تاثیر روانی معکوس روی ذهنشون میذاره و خیزش و جنبش مردم رو بیشتر خواهد کرد.
اگر مایل هستید بیشتر توضیح بدید وقت داریم، بفرمایید.
وقتی که تاثیر، حالا برگردیم به همین دو حالت. اگر که در نظر بگیرید که یک تاثیر تاثیر جمعی اتفاقات اخیر، برنامه‌هایی که پخش میشه از طریق تلویزیون و اعترافات اجباری رو در نظر بگیریم، جامعه‌ای که هدف این اعترافات هستند یک گروه جامعه میانسال هستند، جامعه‌ای هستند که پدر و مادر اون افراد هستند و جامعه دیگه جامعه جوان ما رو در نظر میگیره. همونطوری که همه ما میدونیم سن کسایی که الان در این اعتراضات به صورت فعال مشغول هستند سن پایینی هستش و با توجه به پایین بودن این سن، نحوه تاثیر این اتفاقات و این اعترافات روی ذهن جوان‌ترها تاثیرش به جای اینکه تأثیری باشه که توأم با محافظه‌کاری هست، تاثیر خیزش رو داره بیشتر میکنه و در واقع اثر معکوس این اتفاقات روی جامعه و روی ذهن جوانان خیلی بیشتر خواهد بود تا تأثیری که انتظار میره که اون ترس و رعب و وحشت اجتماعی هست.
ممنونم از شما خانم کاووسی. آقای پرهام، با وجود این که شما به بخشی از این سوالی که اکنون از شما میپرسم پاسخ دادید، اما فرصت هست که اون رو بیشتر کاوش کنیم. حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه شما از اعترافات اجباری چه اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک رو دنبال میکنه و به ویژه چه کسانی رو هدف قرار میده؟
ببینید، همونطوری که خانم کاووسی هم از یک زاویه دیگه با اشاره به تفاوت میان اقشار سنی و اینکه برخی به خاطر سنشون ممکنه محافظه‌کارتر باشن و برخی مانند جوانها پتانسیل خیزش درشون بیشتر باشه اشاره کردن، اگر بخوام این ارتباط بدم با زاویه تحلیلی خودم در رابطه با پرسش شما، ببینید همونجور که گفتم شما نمیتونید تغییری رو در یک نظام سیاسی متصور بشید بدون دخالت الیت اون جامعه، چون این چیزی دیده نشده و وجود نداره. فروپاشی یک نظام سیاسی، همچنان که من برای آینده این نظام متصور هستم، این فروپاشی نیازمند سازماندهی بخشی از الیت اون جامعه است. یعنی اون الیت نوظهوری که یا دستی در قدرت داره یا دستی در قدرت هنوز نداره ولی میخواهد داشته باشد و ریسک این کار رو هم قبول کرده. شما باید بتونید اون رو سازماندهی بکنید. اینجا اگر بتونم یه پرانتزی باز بکنم، چون خانم کاووسی به درستی به فضای مجازی اشاره کردن و در نتیجه از اونجا میشه رفت به این سمت که این فضا تکنولوژی امروز بیش از هر زمان دیگری پشت سر ما به یک نوع آشوب فکری و یک نوع هرج و مرج فکری دامن زده، نه فقط در جامعه ایرانی، در هر جامعه دیگه شما نگاه بکنید، اروپایی، آمریکایی، و این دلیل دیگری است مضاعف بر دلایل تاریخی که ما در زمانه‌ای که هستیم دقیقاً به خاطر تکنولوژی که داریم و آشوب فکری که از جمله ناشی از این تکنولوژی است، فضای مجازی و شبکه‌ها و این حرفا، ما بیش از هر زمان دیگری به رهبری، یعنی رهبری فکری و سیاسی نیاز داریم برای اینکه بتوانیم اون بخشی از الیت رو که مشارکتش در سازماندهی فروپاشی ضروری و حیاتی است، اونو بتونیم جذب کنیم و بتوانیم توده رو بیاریم پشت اون. بیش از هر زمان دیگری ما به چنین رهبری فکری و سیاسی نیاز داریم. برای همینه که در اوایل قرن بیستم هم، در نیمه اول قرن بیستم هم، شما بازتاب این قضیه را همونجور که گفتم ادبیات ویران شهری میبینید که چرا تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به ویژه روی الیته. برای اینکه اونها هستن که میتونن فکر رو پخش بکنن، فکر نوین رو پخش بکنن تو جامعه. اونها هستند که میتونن اون بخش‌هایی از جامعه رو که باید سازماندهی بکنن سازماندهی بکنن. مثلا اگر قرار در جایی اعتصابات سراسری به وجود بیاد که اون ضربه مهلک و نهایی به ساختار نظام سیاسی مستقر زده بشه، تمام شواهد در 200 سال گذشته نشون میده شما نمیتوانید بدون یک تشکیلات سراسری اعتصابات سراسری داشته باشید و اون نیازمند سازماندهی است و اون سازماندهی نیازمند بخشی از الیته. در نتیجه باید در توجه دستگاه امنیتی و ارعاب ناشی از دستگاه امنیتی گذاشت روی الیت. باید سینماگر رو زندانی کرد، برای اینکه اون سینماگری که میخواد مستقل بیاندیشه و مستقل خلق بکنه خطرناک. برای همین رسولوف و پناهی در زندانند، برای همین میخواستن اتوبوس نویسندگان رو بفرستن تای دره، برای همین بازجویی میکنن و اعتراف میگیرن و اعتراف دروغین میگیرن و پخش میکنن که مرعوب بکنن اون بخشی از الیت رو که احتمالاً این فکر در سرش ایجاد شده که وضع موجود قابل تداوم نیست و باید طرحی نو در انداخت و بدون اون الیت نمیشه.
سپاسگزارم از شما آقای پرهام. خانم کاووسی، خب تصور میکنید چرا با وجود اینکه بر خاص و عام، درون حکومتی و برون حکومتی و مخالفان کاملا روشن و مبرهنه که این ماجرای اعترافات که نمایشه و اعترافی به زور و تهدید و اجباره، چرا باز هم حکومت دست به اون میزنه؟
ببینید، اتفاقی که میفته اینه که با وجود آگاهی و تجربه‌ای که جامعه ما داره از نحوه استفاده از این اعترافات اجباری، حالا میتونه اینا فوتاژهای مختلف توی زمانهای راهپیمایی مختلف یا بزرگ نمایی کردن اتفاقات، ایونت‌های مختلف مثل 22 بهمن و یا توی سالهای متوالی این اتفاقات برای انتخابات هم انجام شده، ولی تأثیری که میتونه داشته باشه این هستش که از نظر روانی تصمیم گیری ما به واسطه چیزی که میبینیم تحت تاثیر قرار میگیره. یک روش تحت تاثیر قرار گرفتن اون در واقع تعمیم دادن تجربه هایی که ما توی این تصاویر میبینیم به زندگی فردی خواهد بود. برای مثال خانم میانسالی که تنها از دنیا 2 بچه رو داره و 2 بچهش دارن درگیر این جنبش میشن و به صورت فعال هر شب دارن بیرون میرن یا فعالیت سیاسی میکنن، تأثیری که روی این آدم میذاره این هستش که با از دست دادن این 2 بچه دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، کل زندگیش رو از دست میده. یک روشی که این موضوع تأثیر میذاره این هستش که این خانم با هر ترفندی که میتونه مانع بیرون رفتن این 2 جوان باشه و تأثیر معکوس دیگه ای که میتونه بذاره اینه که این خانم در نظر بگیره که تنها چیزی که داره از دست بده این 2 جوان هست و در مقابلش میتونه یک تغییر، یک تصمیم گیری بزرگ رو توش سهیم بشه و بیاد انتخاب بکنه که توی کدوم قسمت، توی کدوم طیف این تصمیم گیری میتونه این آدم وایسه. در نتیجه خیلی این تصاویر روی روان افراد جامعه برای نحوه انتخاب راهشون در آینده تاثیر میذارن. حالا یه چیز دیگه که نباید ناگفته بمونم این هستش که یه گروه دیگه که محافظه‌کارتر هستن، یه گروه دیگه که نمیخوان درگیر این اتفاقات بشن، مثل ارتشیا، مثل خانواده های سپاهیا یا خیلی از آدمای دیگه که ما میدونیم اونا هم حقوق بگیرن، اونا هم مجبورن این کارو بکنن، ولی ته ذهنشون غلط بودن این رفتار رو میدونن. همونطوری که آقای پرهام گفتن، برای اینکه یک نظامی از بین بره باید تمام اجزای این نظام همزمان با هم یک کودتا رو و یا یه تحسن و یه حرکت رو داشته باشن و این افراد تأثیری که روی ذهنشون میذاره، افراد منفعل جامعه درگیر این تصمیم گیری میشن و این خشم، این تصاویر خشم و ذهن این افراد رو تحریک میکنه و در واقع اون افراد منفعل جامعه هم درگیر میشن برای نقش داشتن روی یه تصمیم گیری اجتماعی.
ممنونم از شما خانم کاووسی. آقای پرهام، اجازه بدید که این پرسش ها رو با شما ادامه بدیم. روز پنجشنبه شاهد این بودیم که اعتراف اجباری دامنگیر 2 تبعی فرانسه شد که البته دولت فرانسه واکنش تندی به اون نشون داد و اون رو به شدت محکوم کرد. حالا سوالی که از شما داریم اینه که آیا از این پس شاهد دیپلماسی تهدید در سوی جمهوری اسلامی در برخورد با غرب قراره که باشیم؟
آغاز این قضیه رو در همون سخنرانی آقای رهبر خامنه ای در دانشکده افسری دیدیم. توجه داشته باشید چندین نکته سعی میکنم سریع بگم. توجه داشته باشید که این سخنرانی رهبر به شدت ضد دشمن، دشمنم همون آمریکاست، همون غربه و به ویژه آمریکا. اگر اشتباه نکنم 48 ساعت بعد از سخنرانی مشابهی از سوی ولادیمیر پوتین اومد که به طرز بسیار نادری حتی از سوی او حدود نیم ساعت حمله مداوم به غرب و به ویژه آمریکا بود. 48 ساعت بعدش شما در ایران شما دیدید دقیقاً یه همچین چیزی هستید. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید اولا چرا از این ابزارها استفاده میکنن؟ برای اینکه دیگه چیزی در چنته ندارن، در چنته ایدئولوژیکشون چیزی ندارن. یک نکته در این رابطه که چنته ایدئولوژیکشون ته کشیده، توجه داشتید که خامنه ای چندین بار در صحبتاش گفت دشمن از ایران قوی میترسه، دشمن از ایرانی که در جایگاه قدرت قرار گرفته باشه میترسه. چندین بار از ایران استفاده کرد، در حالی که همین فرد آقای خامنه ای پیش از این همچین تمایلی به استفاده از ایران و این به اصطلاح لعاب ناسیونالیستی در صحبتاش نبود. همیشه صحبت از اسلام بود، همیشه صحبت از قدرت اسلام و جمهوری اسلامی و نظام بود. الان اگه صحبت از ایران میکنه، برای اینکه میدونه دستگاه اطلاعاتی بهش گفتن که در بطن جامعه چه خواسته